السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم. أذل أعوذ از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او أذل أعوذ بلغزانم یا لغزانده شوم. او أظلم أعوذ ظلم کنم یا به من ظلم شود. او أجهل أجهل علیه به جهل بکشانم. فلا جعله الله آخر العهد من میل زیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. به لطف و برکت امام حسین علیه السلام بار دیگه محرمی رو داریم تجربه میکنیم و توفیق جمع شدن ها و شنیدن ها و سیر کردن ها و عزاداری ها و اینها نصیبمون شده. انشالله که هممون بهره ببریم از این ایام نورانی که قیمتش خون ابو عبداللهه. و انشالله بعد از این عاشورا ما یه جای دیگه و یه جور دیگه و یه جایگاه دیگه داشته باشیم. عرض شود که عنوانی که برای این جلسه قرار داده شده هست، سیر، نگاهی به سیر انسان از منظر قرآن کریم. ما کلن یه دونه عنوان بیشتر نداریم، یه چیزم بیشتر بلد نیستیم. تازه اونو فکر میکنیم بلدیم، الله اونم داستان سیر انسانه. از هر طرف میریم به همینجا میرسیم و عنوانشو فقط یکم کلماتشو جابجا میکنیم. حالا دوستانی که با گفتگوهای ما آشنا هستن، از بزرگوارام شاید آشنا نباشن، اونایی که آشنا دیدن، چون به نظر میاد یه مطلب بیشتر نیست. حالا امشب جلسه اول یه توضیح راجع به این گفتگو خدمتتون تقدیم کنم تا ببینیم ان شاءالله به کجا میرسه، به برکت یک صلواتی که شما بر محمد و آل محمد میفرستید. عرض کنم که به نظر میاد که هر کسی که میاد این جلسات رو شرکت میکنه، یا امثال حالا این جلسات رو، یا مثلا دوره‌ای، یک آموزشی، یک کاری از جنس این اموری که اسم میبریم، حالا بعضیاش قدیمی تره بعضیش جدید تر، منبری میره سخنرانی میشنوه، گفتگوی رو شرکت میکنه، هدف نهایی این داستان، حالا علاوه بر اهداف دیگهی که داره از جمله اظهار ادب به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت در ایام مختلف، خصوصا برجسته ترینش که ایام عاشوراست، ولی در پایان وقتی آدم دقت میکنه میبینه که هدف اصلی خود آدمه. یعنی آدم جز به خاطر خودش که اصلی ترین دلیله، به خاطر مسئله دیگه توی این مجلس شرکت نمی‌کنه. و خود آدمم بناش بر اینه که در اثر شرکت در یه مجلسی، یه سخنرانی، یه دوره، یه گفتگویی، یه آموزشی یا هر چیز دیگه، بعد از اینکه این امور به پایان رسید، احساس کنه که توی یه جایگاه دیگه توی این جهان ایستاده. که حالا من راجع به همه این کلمات توضیحاتی دارم، بعد خدمتتون در طول مسیر تقدیم می‌کنم. میتونم از الفاظ مرسومترم استفاده کنم، نمیخوام حالا اونا رو بگم، که مثلا آدم احساس کنه که یه قدم به افق سعادت نزدیک شده، یا هر کلمه از این قبیل. داستان یک چیز بیشتر نیست، اون داستان انسانه و انسان من و شماییم و حتی من و شما هم نیست، انسان منم و لا غیر. و برای هر کسی یه نفر بیشتر مد نظر نیست و اون خودشه، و خودشه که خودش در یک سیری داره میره جلو که اسم این سیر رو میذاره زندگی. حالا وقتی ما کلمه سیر رو به کار میبریم، سیر رو با سین به کار میبریم، سیر کردن، میاد تو زبان فارسی میگیم سیر و سفر. مثلا یه سیاحتی رفتم، یه سیری کردم در خطه مثلا شمالی کشور. به نظر میاد زندگی هم یه سیره و اون کسی که داره سیر میکنه ماییم، و اون کسی هم که داره سیر میده بازم خود ماییم. ما خودمون داریم خودمونو در سفر زندگی سیر میدیم. و این کلمات کلمات عجیبیه که اگه هر کدومش برای آدم جا بیفته، شاید مسیر زندگی آدم عوض بشه. خب توی این سیر مهمترین چیز انسانه. حالا من یه مثال تکراری دارم، بعضی شنیدن بعضی نشنیدن، از اونایی که شنیدن عذرخواهی میکنم از تکرارش. من میگم مثلا این میمونه که مثلا ما یه گلدون بهمون هدیه میدن، بعد ما نمیشناسیم این گلدونو. اولین کاری که میکنیم میریم میزنیم توی نرم افزارهایی که گل و گلدونو شناسایی میکنن، ببینیم که این گلدونه اصلا اسمش چیه، چجوری باید نگهداری کنیم، تو آفتاب باشه، تو سایه باشه، هفته یه بار آب بدیم، دو بار آب بدیم، هر روز آب بدیم، تا توی فضای بسته باشه، توی فضای باز باشه. طبیعتاً وقتی که ندونیم باید بفهمیم که این گلدون رو ما چجوری باید ازش نگهداری بکنیم. اینجا که موضوع سخن خود ما هستیم و قراره ما خودمون رو سیر بدیم، در نتیجه اولین و آخرین سوال اونجاست که ما اصلا کی هستیم؟ چی هستیم؟ کجای کاری؟ در نتیجه این عنوانی که ما گذاشتیم راجع به هر کدوم از این کلماتش مدت‌ها میتونیم صحبت کنیم. میگیم سیر انسان از منظر قرآن کریم. اولین کلمه که اینجا داره چراغ میزنه انسانه. اصلا انسان کیه؟ یا به تعبیر دقیق‌تر اصلا چیه؟ بالاتر از این که کیه؟ من میخوام اینو سیرش بدم. همینجا یه اشتباه مصطلحی که در تاریخ تعلیم و تربیت اتفاق افتاده اینجاست که ما میخوایم دیگران رو سیر بدیم. یکی از اشتباهات دنیای تعلیم و تربیت. من چون اجازه دارم راجع به دنیای طلبگی صحبت کنم، خودم از اونجا اومدم، تو دنیای طلبگی یه اصطلاحی هست، میگن کسی میاد طلبه میشه روز اول میخواد جهان رو اصلاح کنه، بعد یه مدت که میگذره کم با تجربه میشه میفهمه جهان رو نمیشه اصلاح کرد، تصمیم میگیره که کشور خودش رو اصلاح کنه، بعد یه مدت میگذره میبینه نمیشه، میگه شهرمونو، بعد شهر نمیشه، میگه خانوادهمونو، بعد خانواده نمیشه، میگه خودمونو، آخرش میبینه خودش از عهده خودش هم نمیاد. در تربیت چه خوبه از روز اول به آدم بگم. من از روزهای اولی که توی مسیر افتادم یک عالم بزرگواری توی این گوشه راستم یه چیزی گفت، هنوز تو گوشمه، گفت که نری دنبال هدایت مردم، خودت از هدایت باز میمونی، تو برو نورانی شو، اونی که طالب نوره میاد دنبالت. حالا تا الان این کاری که ما میکنیم هدایت مردم نیست، یه گفتگویه از جنس سیره که یه چیزی رو من تجربه کردم میخوام با شما در میون بذارم. پس قدم اول خود این انسانه که این کیه، اصلا این چیه، اصلا این چجوری سیر میکنه، چجوری میشه که من اینو نشناسم که پیش خودمه. هیچ کس از خودم به خودم نزدیکتر نیست. من به دوستان میگم که یکی از الطافی که خداوند به ما کرده که ما خودمون آدمیم. ما مثلا اگه میخواستیم یه گربه رو تربیت کنیم واقعا ما چی میفهمیدیم تو کله این گربه چی میگذره؟ اما چون با انسان سر و کار داریم، یه انسان پیش خود ما هست، ما میدونیم این تو چی میگذره. این همون بیان نورانی پیغمبر خداست که من لم یعرف نفسه لم یعرف غیره. کسی که خودشو نشناسه دیگرانو نمیشناسه. لذا قدم اول بلکه قدم آخر تربیت شناسایی این شخصیتی که پیش خودمه. چون خودم پیش خودمم، پس من جز خودم و کسی کاری ندارم. حالا اعتراض نکنی که اینجوری امر تربیت تعطیل میشه. اون وقت تازه اگه من توی این گفتگو باشم وجودم تربیتیه. حالا اون یه بحث دیگه است، بعد شده شد برسیم. پس نکته اولی که اینجا باید باز بشه این انسانه. حالا ببینی این انسان رو میخواییم به دست کی بدین تعریفش بکنه برای شما؟ ممکنه علم روانشناسی یه تعریفی بکنه، نمیدونم جامعه شناسی یه تعریفی بکنه، ممکنه علوم جدید مثل علوم شناختی بدی انسان رو یه تعریفی بکنه، مکتب یهود یه تعریفی بکنه، مکتب نصارا یه تعریفی بکنه، اسلام با ورژنای مختلفش هر کدوم یه تعریفی از این انسان داشته باشن. پس سوال اول اینه که این اصلا کیه، چیه، کجاست، چجوری سیر میکنه، سعادتش در چیه، چگونه تحت تأثیر قرار میگیره، چه پیش میاد که اصلا اثر نمیپذیره. و چون یه دونه نمونش هم پیش خودم هست که خودمم، وقتی وارد این سیر بشم کاملا اجزای این سیر رو میتونم درک کنم. پس از یک نگاه شما اگه قرآن کریمو، حالا اگه یه وقتی دوست داشتید حوصله‌تون کشید این سرتیتراش یه وقت یادداشت بکنید، یه بار قرآن کریمو اینجوری مطالعه بکنید که انسان کیست. من میتونم بگم که 100% ما میتونیم بگیم قرآن کریم کتاب انسانه. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. امیدوارم اتکر به اتکر دیگه نچسبونده باشم. کتابی که ذکر شما توی این کتابه، این کتاب داستان انسانه. لذا شما از اول تا آخر این کتاب انسان رو دارید مطالعه میکنید. این انسان، این انسان ها، نه انسان دیگه ای. ببینید این تیکش خیلی مهمه، این انسان نه انسان دیگه ای. این انسان رو یه آینه گذاشتن جلوش به نام قرآن کریم، میگه خودتو تو این آینه تماشا کن. بعد من تماشا میکنم میبینم توی این آینه من میتونم فرعون باشم. پس فرعون داستان فرعون نیست، داستان اینه که اینجاست. دوباره تو این آینه نگاه میکنم یه موسی میبینم، من میتونم موسی باشم. موسی داستان موسی نیست. موسی و فرعون در تقدیر توست، باید این دو خصم را در خیش جست. داستان فرعون رو نگفته که بگه یه روزگاری یه فرعونی بود اینجوری بود، ما بگیم عجب آدم ناجوری بود، یه موسایی هم بود اونجوری بود بگیم به به بر این موسا. این موسا و این فرعون در اینجا هستن. حالا میشه ما یه دور قرآن رو با تدبر اینجوری بخونیم که ببینیم ما فرعونیم یا موسا، چون فرعون رو تعریف کرده، ساختاری داره فرعون، هر کس اون ساختار رو داشته باشه فرعونه، قارون هم یه ساختاری داره، شیطان هم یه ساختاری داره، آدم هم یه ساختاری داره. شیطان ساختارش بنمایه‌اش، خمیرمایه وجودیش اینه، انا خیر، این خمیرمایه شیطانه، انا خیر. گفت چرا سجده نکردی؟ گفت انا خیر. هر جا هر کس گفت انا خیر، این شیطانه. اون قدیمای جمله‌ای رو دیواره شهر می‌نوشتن، بعداً دیگه ننوشتن، جمله این بود هی نگویید من. یکی بود اون تو اوایل دهه 60 میگفت من، گفتن هی نگویید من، هر کی گفت من، این من شیطان است. واقعا این کلام قرآنه، انا خیر. آدم کیه؟ آدم اینه، ربنا ظلمنا انفسنا، این آدمه. حالا ببینیم ما واقعا وقتی که بشینیم فکر کنیم، شاید ما نگیم ربنا ظلمنا انفسنا، چون ما الان جایگاه خودمون رو شاید نشناسیم. اگه واقعا جایگاه خودمون رو بشناسیم، اون وقت میگیم ربنا ظلمنا انفسنا. موضوع شناسایی این جایگاهه. آیا من الان تو جایگاهی هستم یا که نه الکی که نمیشه حرف زد، تو این عالم حرف الکی کار نمیکنه که من الکی بگم نه من پسترینم، من نمیدونم چی هم، بعد خودم از همه شما برتر میدونم، بعد میخوام الکی از کلماتی استفاده کنم. اون چیزی که تو این عالم میخرن حقیقتیه که در جانه. پس یه داستان توی این سیر، اینجوری که دارم حرف میزنم آقای کاشانچی بعد یه 50 60 دهه بذاری تا تموم شه، ولی حالا چون ما اون یک کاری کردیم خودمون خلاص کردیم، گفتیم مروری مروری بر سیر انسانه، فقط یه مروره، ولی اجزاء این مرور تمام شدنی نیست. شما میتونید سالیان دراز قرآن کریم رو از این پنجره مطالعه کنید که داره انسان رو معرفی میکنه. انسان رو چجوری معرفی میکنه؟ انسان رو اینجوری معرفی میکنه، میگه انسان میتونه بره یه سیری رو، اون سیره رو میگه چیه. اگه این سیر رو بره میشه فرعون، یه سیر دیگه هم هست که بره میشه قارون، یه سیر دیگه هم هست که بره میشه شیطان، یه سیری هم هست سیر ابراهیمه. قرآن داستان سیر ابراهیمه، از یه انسان فطری که از توی قار اومد بیرون وقتی ستاره رو دید گفت این هازار ربی، تا یه انسانی که وقتی به پایان کار رسید به مقام امامت رسید، از مقام فطرت به مقام امامت. این فرمایش مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان خیلی ارزنده. این یه قسمت از گفتگوه انسان. قسمت دیگر گفتگو کلمه قبلیشه، سیر انسان. مرور هم عرض کردم چون این قصه سر دراز دارد، ما فقط یه اشاراتی میکنیم و رد میشه. حالا سیر، سیر با سین. امشب فقط معرفی گفتگو، اینشان از فردا شب مفصل وارده، اگه تموم شد معرفی امشب هم وارد میشیم، ولی اگه نشد شده شبهای آینده. سیر، تا میگیم سیر، سیر با سینه دیگه، بگیم کنیم سیر انسانه. شما کجا سیر کردین؟ مثلا از خونتون تشبه بردید اینجا، از اینجا برمیگردید خونه، یه مسافرت میرین برمیگردین، یه سیر، سیر در مکانه دیگه، یه سیر هم سیر در زمانه. من خودم یه سیر در زمان که خیلی مثل چکش خورد تو سرم این بود، تا یه جایی احساس نه واقعا اینطوری بود، تو هر جلسه میرفتم سنم از همه کمتر بود. الان خدا خیلی بده به دوسته تا از این بزرگترهایی که همیشه تشبه بردن اخیرا تقریبا هر جایی که میرم نگاه میکنم از همه سنم زیادتره. بعدم اینجوری نیست که مثلا هزار سال گذشته باشید، چشم باز کردم دیدم اینجوری شد. یکی از بستگان با صفای ما خیلی سال پیش بازنشست شده بود توی بانک ملی، میگفت برام یه مراسم تودیع گرفتن، گفتم همه میخوان از کوتاهی عمر حرف بزنن، میگن انگار که دیروز بود که ما برای اولین بار اومدیم توی این بانک. گفت من میخوام بگم انگار همین امروز صبح بوده که من اومدم اینجا، 30 سال گذشته و سالهای عمر همینجوری خواهد گذشت. الان بعضی از عزیزانی که سنشون کمتره یه اینجوری میکنن، بعد که به سن ما رسیده الان اونا که هم سن منن دارن یه لبخند تلخ میزنن که عمر مثل برق میذاره. خب سیر که میگین کدومشه؟ اون که از اینجا رفتیم مشهد و شمال و کربلا و نمیدونم کانادا و تورنتو و هر جا که رفتیم اینا، یا سیر در زمانه که از سال مثلا 50 به 60، از 60 به 70، 70 به 80، هیچ کدوم از اینا نیست. این سیری که داریم ازش صحبت میکنیم، سیر در فرهنگ قرآنی مادهش سار است که در قرآن تعبیر میکنه ازش الیه المصیر با صاد، مصیر با صاد، مصدر میمی از ماده سار است، یعنی سیرورت و دگرگونی، یعنی زندگی انسان شدنه. ما همونطوری که یه نمونه ساده جسمانی خدا برامون گذاشته، این بدنمونه که دائما بدن ما در حال تغییر و تحوله، با هر غذایی که میخوریم و هر نفسی که میکشیم بدن ما دیگه اون بدن لحظه قبل نیست. حالا من نمیدونم از لحاظ پزشکی، قدیما شنیده های ما این بود که 40 روز، حالا نمیدونم، الان وارد حوزه‌ای که به من مربوط نیست نمیشم، ولی قطعا ما هر چند روز یک بار این بدنمون به طور کلی تغییر میکنه، گرچه توی یه ظاهری قیافمون همون یکی هست، فقط یکم سن نو میره آلوتر، ولی این سلولا دیگه اون جنسشون قبلی ها نیست. دقیقا ما بعد از این که از این جلسه بلنشیم بریم بیرون یه ماه دیگه هستیم، منتها چون تغییراتش گاهی دگرگونی ناگهانی نیست درک نمیکنیم، ولی اینو درک میکنیم که 10 سال پیش با الان چقدر تفاوت کردیم. نه تفاوت ظاهری، تفاوت جنسمون تغییر کرده. حالا اون کلمه‌شو نمیخوام بگم که اون جنسی که تغییر کرده چیه. ما دائما در حال تحول و دگرگونی و سیرورت از ماده ساره هستیم. پس سیر ما اینجوریه. در نتیجه ممکنه یه انتخاب و یا یک عملکرد مسیر زندگی ما رو عوض کنه. نه مسیر زندگی ما، خود ما، و ما در آن بعدی مایی دیگه باشیم. اینم داستان سیر. میتونیم یه بارم قرآن کریم رو از این منظر نگاه کنیم که انسانهایی که سیرورت پیدا کردن اینا چگونه بودن. یه داستان عجیبی رو نقل میکنه، خیلی تعبیر عایق عجیبه، همه شنیدید که اون کسی که خداوند آیاتش رو بهش ارائه کرده بود، یه انتخاب غلط کرد، جلوی موسی و امام حق ایستاد. بعد خداوند تعابیری که راجبش به کار برده میگه مسئلش مثل مسئله کلبه. یک باره از مقام یک کسی که آیات بهش ارائه شده سقوط کرد به خاطر یه انتخاب. البته یه انتخاب خیلی حساس بود دیگه، سیر کرده بود تا یه جایی که باید بین حق و باطل انتخاب میکرد. من از یکی از بزرگان شنیدم که گاهی در حوزه علمیه شیطان یه نفر رو دست به ترکیبش نمیزنه، نه خانوادش بر علیهش میشن، نه فرق سراغش میاد، نه جامعه بر علیهش کاری میکنه. این قشنگ رشد میکنه 50 سال تو حوزه علمیه تا اینکه یه جایی یه کلمه بخواد بگه با اون یه کلمه جامعه رو به هم میریزه. شیطان گاهی یکی رو 50 سال نگه میداره برای یه کلمه که یه جایی بگه. شورایه قاضی رو نگهش داشت فقط برای یه امضا. امضای شورایه قاضی به کار ابن زیاد و یزید مشروعیت بخشید، یه امضا کرد. پس این انسانه که آینه این انسان قرآن کریمه، میتونه تو این آینه نگاه کنه خودشو ببینه. و اینم سیره، سیرش نه سیر مکانی نه سیر زمانی، سیر جوهریه. جوهرش دائما داره عوض میشه با آنچه که میشنوه، با آنچه که میگه، با آنچه که از خاطراتش میگذرونه و حتی با باطن آنچه که میخوره. دیدین که بزرگان ما، قدیمیای ما، پدرای ما، پیرمردای ما چقدر به لقمه حلال اهمیت میدادن. لقمه لقمه است دیگه. مثلا یه مورچه اگه بره تو خونه یه بچه یتیم یه لقمه از اونجا برداره، این مورچه چه اتفاقی براش میفته؟ هیچ. ولی قرآن میگه اگه مال یتیم بخوری آتش خوردی. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نار. ببین اصلا تشبیه نمیکنه، نمیگه اینا مثل کسیان، میگه انما ياكلون في بطونهم نار، داره آتش میخوره. خب این که آتش نمیخوره، داره یه چیزی میخوره دیگه، ولی این باطنش اینه. و کسی که آتش میخوره آتش میشه. اینم بخش سیر. اما قسمت آخرش از منظر قرآن کریم. قرآن کریم چیه؟ قرآن کریم کتاب انسانه، کتابیه که مثل یک دستورالعملی که در کنار هر دستگاهی شما وقتی میخرید قرار داره و شما با اون تنظیم میکنید اون دستگاه رو، این دستگاهی که خدا خلق کرده که پیچیده ترین دستگاه عالم خلقت اینه، این موجوده، این موجود سیر میکنه میشه یزید، از این ور سیر میکنه میشه امام حسین. یکی از زیبایی های تابلوی کربلا اوج انسانیت و اوج سقوطه، که وقتی بشر سقوط میکنه کارش به کجا میکشه، وقتی صعود میکنه کارش به کجا میکشه. این یه تابلوه. اون سر سیر انسان کامله با همه خصوصیاتش که در مکتب شیعه شما هزاران ساعت سخنرانی راجع به انسان کامل و کمالات انسان کامل شنیدید. این ور سیرم یک موجودیه که تمام موجودات عالم فقط نشستن تماشا میکنن کار اینو، یعنی واقعا وقتی از این مسیر حرکت میکنه توی دنده شیطنت که میفته شیطان در مقابلش لنگ میندازه. و قرآن کریم کتاب انسانه. حالا از کدوم منظر میخواین این انسان رو بررسی کنین؟ ما میخوام از منظر قرآن کریم انسان رو بررسی کنیم. یه گفتگویی هم داریم صبحا، اونجا میخوام از منظر روایات بررسی بکنیم که در روایات و کلمات اعلی بیت اسم دارن انسان چجوری معرفی کردن. چون روایات اگه کسی باشه آشنا باشه، عبارات اخرای قرآن کریمه. این موضوعی که انتخاب شده برای این 11 شبی که انشالله در خدمت عزیزان هستیم. خب این بخش اول معرفی، تا من یه قلوب آب بخورم یه صلوات ختم بفرمه. اولین قدم، قبل از اولین قدم این که این گفتگویی که شما در این 11 شب خواهید شنید اصلا از جنس اثبات کردن چیزی نیست. ما اصلا نمیخوایم چیزی رو اثبات بکنیم، ما میخوایم یه تجربه ای رو بیان بکنیم. این مثل اینه که مثلا شما تشریف بردید یه رستوران خوبی، یه غذای خوبی خوردین، بعد به شما میگن جای سراغ داریم گاره فلانجا. شما الان چیزی رو اثبات نکردین، یه تجربه ای رو در اختیار دیگران گذاشتین. شما میتونی بری تجربه کنی ببین خوشت میاد یا نه. به اعتقاد بنده در قرآن کریم اصولا از جنس اثبات چیزی وجود نداره. مثلا یکی از آیات صریح و واضح قرآن کریم میگه که، حالا قبل از اینکه این آیه رو بگم، شما مثلا وقتی وارد گفتگوهای توحیدی میشین یک کتاب 700 صفحه‌ای در براهین اثبات وجود خدا، کتاب توحید دیگه، بهترینش که نوشته شده در زمان ما جلد 2 تفسیر موضوعی آیت الله جوادی امولی، واقعا از این کتاب بهتر من ندیدم، ولی من حداقل ندیدم. 700 صفحه کتاب توحید. اما به قرآن کریم وقتی مراجعه میکنی، قرآن کریم میگه که عف الله شک، خدا وکیلی این اثباته، عف الله شک این اثباته، تنبیه و تنبهه. مثلا شما اینکه میگه روز یا شب، میگه پنجره نگاه کن ببین روز دیگه، داری اثبات میکنی یا داری آگاهش میکنی خود نگاه کن ببین روز یا شب دیگه. من چی حالا اگه مثلا نگاه کرد احساس کرد شبه، شما چجوری میخوای ثابت کنی روزه؟ اگه گفت روزه چجوری میخوای ثابت کنی شبه؟ خب پیغمبر میومد صحبت میکرد، میگفتن که ما اینا که آورین سحره، مهما تعتنا بهی من آیتن، هر آیه که بیاری لتسحرنا بهی. بعد میدیدن این آیات تو آدما اثر داره، نمیتونستن که اثر رو انکار کنن. برای اینکه تخریبش کنن میگفتن این آیات که میاری که سحر میکنی باهاش، یعنی اثرش هم انکار میکردن. این آیات که میاری سحر میکنی، هر آیه بیاری که بخوای ما رو سحر کنی، فما نحن لک بمؤمنین، ما هرگز به تو ایمان اصلا نیاوردیم، نخواهیم هم آورد. وقتی یک کسی نخواد قبول کنه چرا؟ چون اینی که نمیخواد قبول کنه 100 تا برهان هم براش بری بازم قبول نمیکنه. ما یه وقت با یک دوستی صحبت میکردیم راجع به موضوع اجتماعی، حالا بعد مثلا به خیال خودمون 45 دقیقه استدلال کردیم به خیال خودمون، بعد گفتیم که حالا نظرت چیه؟ گفت که همون کنم شما تحت تاثیر آقای فلانی هستی. دیدیم اصلا هیچ اثری اصلا گوش نداد ما چی گفتیم. یا آقای روحانی بود ضد انقلاب بود، یا آقای روحانی دیگه بود انقلابی بود، بعد یا آقای روحانی ضد انقلاب و اون آقای روحانی انقلابی دعوت کرده بود، این آقا ضد انقلابه یه دهه اونجا ضد انقلابی صحبت کرده بود. بعد میگفت جلسه که تموم شد آقا من از من تشکر کرد، گفت فهمیدم اصلا گوش نداد من چی گفتم. شاید 10 دقیقه برفای من گوش میکرد منو بیرون میکرد از خونش. گفت من هرچی دلم خواست ضد انقلابی صحبت کردم، این اصلا اومد از من تشکر کرد، فهمیدم اصلا گوش نداد صحبت های منو، اصلا گوش نمیده چی داره میگه، منتظر شما حرف تموم شما رد کنه. این گفتگوی ما از جنس اثبات نیست، فقط یک تنبهه. به نظر میاد قرآن کریم کارش تنبه، خودش میگه تذکر. تذکر یعنی یه چیزی ما میدونیم، فقط میخواد به ما توجه بده برگرد. این پیش مقدمه. اما قدم اول، قدم اول چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این قدم اول. حالا این آیه رو چند جور میشه از لحاظ ادبی تحلیل و ترجمهش کرد. یکی از ترجمه‌هاش اینه که میتونه داشته باشه، داره میگه این کتابی که هیچ شکی توش نیست. از اولم خودشو معرفی میکنه، میگه ببین کتاب فیزیک نیست، ریاضیات هم نیست، پزشکی هم نیست، طب اسلامی نیست، هدایته. این کتاب، کتاب هدایته. قدم اولو برمیداره تو اینجا. قدم اول چیه؟ میگه هدایت متقی. این قدم اول یعنی چی؟ یعنی کسی میتونه از قرآن استفاده بکنه به عنوان کتاب هدایت که متقی باشه. متقی یعنی چی؟ ترجمه دقیق متقی یعنی کسی که اهل مراقبه است. ببینید از لحاظ ادبی متقی و مطلق آورد، هیچ قیدی دار و مجروری یه چیزی رو بهش نچسبوند. بعضی جاهای قرآن یه چیزی بهش میچسبونه، مثلا میگه اتقوا الله، یه الله بهش میچسبونه که اون وقت اون یه گفتگوی دیگه داره که مقدمش همین گفتگوه، بعد اونو در جای خودش میگه. اونم یکی از قدم هاست که اتقوا الله یعنی چی. بعد تازه اگه شما این ترجمه من انتخاب کنید به جای ترجمه غلطی که گفتن پرهیزکاری، اصلا تقوا معنی پرهیزکاری نیست، تقوا وقواست، وابش قلب به ته شده، وقوا وقایه است، واب و قاف و یا وقایه یعنی مراقبه. ترجمه دقیقش به فارسی اینه. مراقبه هم قید نداره. یعنی چی؟ یعنی متقی کیه؟ متقی کسیه که اهل مراقبه است. یعنی یه آدمایی تو این دنیا هستن میخوان مراقب باشن در همه ابعاد زندگیشون، حالا مراقب خودشون، سلامتیشون، سعادتشون، سلامتی و سعادت خانوادهشون، سلامتی و سعادت اطرافیان و قومشون، شهرشون، مملکتشون، بعد میره بالاتر مراقب جهان میخوان باشن. لذا اینا اهل مراقبن. اگه برن تو محیط زیست از محیط زیست مراقبه میکنن، اگه برن تو صنعت نفت سعی میکنن از صنعت نفت مراقبه کنن، اگه رئیس مملکت بشن از مملکت میخوان مراقبه کنن، در این حال میخوان از خودشون مراقبه. اینا اهل مراقبن، هنوز هیچی اضافه نکرده، فقط اینا آدمایی که اهل مراقبن. این اولین قدمه. سوال، شما میخواین از هدایت این قرآن بهره مند بشین؟ این قرآن میگه من کسی رو هدایت میکنم از هدایت من بهره مند میشه. البته یه جای دیگه میگه هدن لناسا، هدایت مردمه، یعنی قابلیت داره همه رو هدایت کنه، اما اونی بهره میبره از هدایتش که متقی باشه. متقیش هم مطلقه، نگو متقی به چه موضوعی. تا میگه متقی، میگه متقی کسیه که مثلا نماز اول وقت میخونه، هیئت میره، مثلا مشهد میره، کربلا میره، اینا متقی نیست، اینا جزء یه اجزایی از تقواست. متقی یعنی کسی که اهل مراقبه است، درجات هم داره. کسی که مراقب محیط زیسته به اندازه مراقبت از محیط زیست متقیه. این قدم اول. قدم دوم که همه قدم ها اینجاست اینه، میگه حالا اگه مراقبه داشت قدم ها شروع میشه. کدوم قدم؟ میگه الذین یؤمنون بالغیب و سلام نامه تمام. اگه اینو نداشته باشین، ندارین، این از همون جنسیه که 700 صفحه هم اگه کتاب اثبات وجود خدا بخونی این به کسی ثابت نمیشه. کجا پیدا میشه این؟ تو کتابا نیست، تو پیچ و خم زندگیه. سیر یادتونه؟ اون سیر است، از جنس ساره. این چیه؟ میگه ایمان به غیب. غیب چیه؟ غیب در مقابل شهادته. الان من این مقداری که چشم کار میکنه، فضای این نمازخونه‌ای که توش هستیمو دارم میبینم، اینا برای من شهادته. اما اون پرده‌ای که انتهای سالن زدم، پشت پرده رو من نمیبینم، اون برای من غیبه. یه جوری دیگه میشه گفت، این یه جوری دیگه های منو اگه دوستان قلم کاغذ داشتن یادداشت کنم، بعداً تو سفر زندگیتون یه بار قرآنو اینجوری بخونید. یه دونهشو گفتم، گفتم یه بار اینجوری بخونید که قرآن کتاب انسانه. ببینید انسانو چه جوری معرفی کرده. این یه جوری دیگهش اینطوریه. قرآن کتاب معرفی غیبه. یعنی چی؟ یعنی شما اگه غیبو باور نداشته باشی، از سیر دینداری نمیتونی بهره بگیری. شما چرا میگم؟ خودم میگم. من اگه قبول نداشته باشم اصلا استفاده نمیتونم از مکتب دینی بکنم. غیب چیه؟ حداقلش اینه که آقا در پس پرده این جهان یه چیز دیگه هم هست. فقط اینقدرشو میشه گفت. بقیهشو هرچی بگی فایده نداره. بعد برین تجربه کنی. خدا وکیلی بزرگترها اینجوری میکنن، تجربه کردن. لطفا بزرگترها منو همراهی کنید اونجایی که تجربه کردی، اینجوری بکنید که کوچیک‌ترها ببینن. غیبو باید تجربه کرد. یعنی چی؟ شهادت چیه؟ شهادت چیه؟ بارون میباره، زمین سبز میشه. غیر از اینه دیگه، این اثبات میخواد. اگه بارون نباره زمین سبز میشه. بارون میباره زمین سبز میشه دیگه. این شهادت. شهادت اینه که ما میریم کار میکنیم، ما یه شغلی داریم هر کدوممون، از اون کار یه درآمدی کسب میکنیم، با اون درآمد زندگیمون رو اداره میکنیم. این شهادت. شهادت نه اون چیزی که ما میبینیم. شهادت اینه که ما مریض میشیم، مریضی امر واقعیه، احساسش میکنیم، بعد میریم دکتر یه امر واقعیه، دکتر به ما دارو میده مصرف میکنیم، انشالله اگه درست تشخیص داده باشه دارو هم داروی درستی باشه ما حالمون خوب میشه. این شهادت. شهادت اینه که آب میخوریم تشنگیمون برطرف میشه، غذا میخوریم گرسنگیمون برطرف میشه. این شهادت. بعد چون ما از اول عمرمون فقط اینا رو میبینیم، تمام زندگیمون صرف اینا میشه، سیرمون اون سیری که کتاب خدا میگه نیست. دقت کردین کتاب خدا از اول تا آخر میخواد ما رو با غیب آشنا کنه، نمیخواد بگه بارون نیست که زمین رو سبز میکنه ها، میخواد بگه فقط این بارون نیست که زمین رو سبز میکنه. در پس پرده باران اون کسی که بارانو میبارانه یکی هست، اونی که زمین رو سبز میکنه یکی هست، البته اون بارانو میبارانه و زمین رو سبز میکنه. این فرهنگ قرآنه، ولی فرهنگ ما نیست. ما فرهنگ غیر توحیدیمون در زبانمون جاریه، از فلتات زبان ما میشه فهمید که ما موحد نیستیم. ما هیچ وقت تو عمرمون چیزی غیر از این نگفتیم که باران اومد زمین سبز شد. اه دیدی چقدر سبز شده؟ یعنی مثلا کوههای تهران رو تو اردیبهشت نگاه میکنی، معمولا حالا تهران کم دوره، مثلا یه جایی شبیه دماوند اگه شما تشریف داشته باشید تو فصل فروردین اردیبهشت، تو دماوند که به کوه نزدیکتری یه بارون میزنه، شما کوه رو نگاه میکنی این سبز شده، دیروز خوش بود فردا سبزه، بعد همه میگن آ چقدر سبز شده. مثلا چیز غیر از این نمیگن، ولی قرآن غیر از این میگه. قرآن میگه افر ایتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. بعد شما ادبیاتش رو نگاه کنید چقدر زیباست. میبینید کلامش رو تغییر میده، میگه افرایتم ما تحرسون انتم، چرا میگه تزرعون، بعد میگه انتم تحرسونه ام نحن الحارسون. چرا تو جمله اول میگه تحرسون، تو جمله دوم میگه تزرعون؟ چون در لغت عرب حارس یعنی دانه افشان، اما در لغت عرب کسی که این گیاهو از زمین میاره بیرون اون میشه زارع. به ما میگه شما حارسین، من زارعم. چه لطیفه. وای بر ترجمه ها. خدای به من توفیق بده یه دور ادبیات تحلیلی بنویسم. شما بگین الهی آمین. واقعا وقتی تحلیل میکنید آیات قرآن کریم و لغات رو میشکافین، عبارت ها رو باز میکنین از هم دیگه، میبینی عجب قوقای لابلای این آیات. میگه افر ایتم، آیا نمیبینید ما آنچه را که تحرسون، شما دانه هایی رو که میریزین تو خاک و نمیبینید؟ شما حارس که هستیم، حارس رو ازمون نفی نمیکنه، زارع رو ازمون نفی میکنه. انتم تزرعونه هم نحن زارعون. شما این گیاه و ریشش رو میدین، ساقش رو میدین بیرون، برگ میزنی؟ کدوم کشاورزی ادعاش اینه؟ کشاورز رو ببیندازه تو خاک میره، هزاران هزار فعل و انفعال اتفاق میفته. این اتفاق میگه همه رو من دارم انجام میدم. من یکی از اسماء خدا رو که خیلی دوست دارم، هر وقت اینو میگم گریم میگیره، این اسمو میگم، خیلی لطیف و از ایناست که جگر آدم آتیش میزنه، این اسم خداونده، یا جابر العظم الکثیر. ای کسی که استخون شکسته رو تو پیوند میزنی، استخون وقتی میشکنه پزشک چیکار میکنه؟ پزشک فقط اگه این دو تا استخون جا به جا شده باشه جراحی میکنه رو میذاره کنار هم دیگه. کی میره لابلای این استخون؟ شما یه ظرف چینی رو که شکسته، حالا نزنی ظرف چینیاتون بشکونه امتحان کنی، همین که شکسته بچسبونیم به هم هزار سال نگرش داریم میچسبه. این استخون رو کی میاد پیوند میزنه؟ میگه یا جابر العظم الکثیر، ای کسی که تو داری جوش میزنی این استخون شکسته رو. سراسر آیات و روایات معرفی غیبه، برای همین میگه اولین اتفاقی که برای متقی میفته اینه، ایمان میاره به غیب. یعنی چی؟ یعنی کسی که مراقبه داره آروم آروم متوجه میشه علاوه بر این حساب و کتابای عادی که تو عالم هست، یه دست دیگه هم تو این عالم هست. این اولین قدم سیر توحیدی انسانه. حالا چقدر تو زندگیتون دیدین اینو؟ تو کسب و کار، توی رزق و روزی، توی تربیت. من اینقدر دیدم. یه دونه داستان تو تربیت براتون بگم از خودم. روزای اول زندگی، یعنی خیلی شنیدین ولی من خودم دوست دارم هی بگم اینو. آخه اینا تذکره. فیلم که نیست بگی یه بار دیدیم. من تقریبا مثلا 17 18 سالم بود. از هم اولم سرم درد میکرد برای همین کارا. البته رفته بودم مدرسه المهدی روز عرفه، داشتن کیک یزدی میدادن به من ندادن که سخنران بودم. به اون آقا گفتم آقای فلانی من اصلا به خاطر کیکیزی اومدم سخنران شدم، چون من بچه‌ای که بودم می‌رفتم مسجد کیکیزی می‌دادن بعد جلو سخنران یه بشقاب می‌ذاشتم، خیلی دوست داشتم از سخنران باشم، فکر نداد به من خلاص اینم نتیجه کسی که برای کیکیزی بیاد سخنران بشه. تقریبا آغاز دوره جوانی و پایان نوجوانیم بود. یه روز یه چند روزی به طور اتفاقی می‌رفتیم اون موقع محله ها محله بود دیگه، دم در خونه چند تا از بچه محله همون هم میمدن ما برای اینا یه صحبت همینطوری گفتگو میکردیم با هم دیگه. بعد یه روز مادرم منم خیلی جذابه داشت به من گفتش چی گفتی برای اینا؟ ما یه حد تو دلمون خالی شد، گفتیم چی شده؟ گفت این آقای صادقی یه معلم آموزش پرورشی بود، خدا رحمتش کنه، معلم زیستشناسی بود. گفتم آقای صادقی اومده گفتیم پسر شما چیکار است؟ گفتم چطور؟ گفته والله این خیلی حرفاش تو این بچهای ما اثر گذاشت، اگه میشه گفت بیاد یه کلاس چیزی واسه اینا بذاره. آقا اینو گفت ما جیگرمون حال اومد. بعد تو همون ایام یکی از بستگانمون بود، هم مثلا ضد انقلاب بودم، ما خیلی انقلابی بودیم، هم ضد دین و اینا بودن، میخواست از شهرستان بیاد تهران امتحان دانشگاه آزاد بده. اون موقع دانشگاه آزاد منطقه‌ای بود، یعنی تهران می‌خواستی بعد همینجا امتحان میدادی. ما گفتیم خب این دو سه روز که خونه ماست و ما هم که همچین نفس خلاصه اثرگذاری داریم و اینا، دیگه ما اینو حسابی هدایتش می‌کنیم. آقا این بیچاره اومد این دو سه روز می‌خواست، حالا اومد می‌خواست یه آرامش پیدا کنه امتحان بده. ما از آخوم ملوسنگولی همدانی و آقای قاضی و علامه طباطبایی هر چی بلد بودیم گفتیم. بعد که سه روز تموم شد می‌خواست برگرده، گفتیم تموم کار دیگه، این هدایت شده دیگه. گفتیم بذار یه استمزاجی بکنیم ببینیم که این کار ما. گفتم که نظرت چیه؟ گفت من فکر می‌کنم همه اینا که تو میگی افسانه است. الان که بهش نگاه می‌کنم می‌بینم اولین و آخرین درسی که باید خداوند به من توی این بلنگو میداد همین بود که تو اثرگذار نیستی. من یکی از آیات قرآن که عاشقشم این آیه است، و ما رمیت از رمیت. ببینید چقدر این آیه زیباست، واقعا هیچ بشری نمیتونه اینجوری توضیح بده که خداوند گفته. میگه پیغمبر تو پرتاب نکردی وقتی تو پرتاب کردی. بالاخره کی پرتاب کرده؟ حالا شاید بعضی دوستان ندونن، بیشتری ها میدونن داستان جنگ که حضرت یه مشت سنگریزه توی دستش گرفت، به سمت لشکر کفار گرفت، فوت کرد تو اینا، گفت شاهت الوجوه. توی تاریخ اومده که اینا رفت تو چش و حلق اینا، سپاه کفار همونجا شکست خورد. از این داستان خداوند تعبیر میکنه، میگه و ما رمیت از رمیت، تو پرتاب نکردی وقتی تو پرتاب کردی. یه مدعی بی‌معرفتی از آشناهای ما بود گفتش که از کجا فهمیدم بی‌معرفت؟ از اینجا. گفت رفتم زورخونه بعد یه روزه‌ای خوندم اشکی از اینا گرفتم، من فهمیدم این بی‌معرفته. تو ولذی از حک و ابکا، اون که میخندونه اون که میگریونه تو نیستی، هوالذی از حک و ابکا، اون میخندونه اون میگریونه. کجا رو میخواییم بگردیم چیز غیر از این ببینی؟ اولش با غیب شروع میکنه، میگه ببین در پس پرده این جهان یه غیبی هست. حالا برای جوانترا عرض بکنم که میگم یاد مرحوم آقای فاطمی میفتم، برای ایشون همه علما و همه خطبا و همه کسانی که خدمت کردن به مکتب و مذهب و سعادت بشریت یه صلوات ختم می‌فرمایید. هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه روز من این جمله رو بگم. من تازه معلم شده بودم، بعد بزرگداشت می‌گرفتم برای معلم‌های قدیم، آقای مقدم و اینا. ما تازه 0 کیلومتر بودیم، آقای مقدم 45 سال معلم تاریخ بود. بعد 7 8 10 سال پیش برای خودم بزرگداشت گرفتم، 10 سال پیش. عمر اینجوری می‌گذره. برای جوان‌ترا بگم اینا، سن چی داشتم می‌گفتم؟ قبلش قبل نه وسطش. این آیه زیباتری هست، اگه یادم افتاد میگم، میخواستم یه چیز برای جوانا بگم یادم افتاد میگم. و ما رمیت از رمیت، این آیه قوغاست. آه اینو میخواستم بگم که حالا اینو اشتباه نکنید، ببینید دو تا مسئله است. نمیگه کار نکنا، بالاخره پیغمبر اینا رو برداشت پرتاب کرد، اما میگه اگه پرتاب کردی تو پرتاب نکردی. آقا چجوری میشه من فوت کنم این بره تو چشمون سپاه مقابل؟ یه پیغمبر تو پرتاب نکردی، تو پرتاب کردی ولی تو اثرشو ندادی. این به این معنی نیست که من این بلنگو رو ترک کنم، من صحبت میکنم آنچه که از توانم میاد، اما من اثر نمیذارم. یا توی مدرسه متحری بالای مدرسه داشتیم شرک محلاتی، 10 دقیقه به کلاس مونده بود، درسمون هم تموم شده بود، به مناسبت یه گفتگوی معرفتی داشتیم با بچه‌ها می‌کردیم، خدا شاهده یه وقتای خداوند با آدم اینا رو می‌فهمونه. دو نفر جلوی من نشسته بودن، یکیشون رفته بود عرش، اون یکی هم داشت میگفت زنگ نمی‌خوره از شر این خلاص شیم. نمی‌گفت اینو، ولی من از قیافش می‌فهمیدم که این داره الان میگه زنگ نمی‌خوره از شر این ما خلاص شیم. گفتم این دو تا آدمن در یه موقعیت و ما رمیت از رمیت. قدم اول موضوع سخن، مروری بر سیر انسان در قرآن کریم. قدم اول قرآن که خودشو کتاب هدایت معرفی میکنه، اعلام میکنه که متقی میتونه از این کتاب بهره بگیره. متقی کسیه که بنابر مراقبه داشته باشه. اولین چیزی که نصیب آدمای مراقب میشه اینه که میفهمن علاوه بر، نگفتیم نظام این عالم باطله، شما اگه کشت نکنی زمینه تو هیچ وقت گندم درو نمیکنی، اما اونی که زمین رو سبز میکنه اللهه. علاوه بر آنچه که ما باش زیست میکنیم از اسباب و علل عالم و خودمون و اندیشمون و توانمون و تلاشمون، که همه اینا تو بستر عالم جز همون سیر ماست که باید اینا باشه، ما میفهمیم، انشالله که بفهمیم، بلکه میابیم، چون فهمیدنش به درد نمیخوره، کجا تو سیر زندگی، پیچ و خم زندگی که برای یه عده از ما خیلی وقت شروع شده، برای بعضی از عزیزانم انشالله شروع میشه، میبینم تو پیچ و خم زندگی میابیم که یه چیز دیگه هم غیر از این چیزی که ما میگیم هست، که اونم داره تو عالم اثر میذاره. این قدم اوله، این تازه قدم اوله ها، بعد حالا یه آخری داره که آخرش اصلا یه جایی دیگه میرسه، یه چیز دیگه هست و یه اثری میذاره نیست، یه داستان دیگه است، پایان داستان یه چیز دیگه است. قرآن کریم از یک منظر دیگه داستان غیبه، دائما داره غیب و معرفی میکنه. یه جمله دیگه بگم عرضم تمام، بدامش برای فردا شب. نام اصلی این غیب اللهه، که پرکاربردترین کلمه در قرآن کریمه. یعنی حالا تو اون سرفصل ها اگه یه جوره دیگه بخوام بگم، قرآن کریم از اول تا آخر معرفی شخصیتی به نام اللهه. اگه شما گفتین که چطوری شد یه بار گفتی از اول تا آخر معرفی انسانه، حالا الان میگه از اول تا آخر معرفی غیبه، بعد میگه از اول تا آخر معرفی اللهه. حالا الله و غیب که یه چیزن، اما اگه شما این حقیقت این ماجرا رو کشف کنی، متوجه میشی که معرفی الله دقیقاً معرفی انسانه، معرفی انسان دقیقاً معرفی اللهه. همون بیان نورانی عظیمی که در مکتب شیعه است، من عرف نفسه فقط عرف ربه. عبارت اخرای قرآنیش چیه؟ الذین نسوا الله فانساهم انفسهم. چطوری میشه نسیان الله باعث نسیان خودم بشه؟ چون خودم و الله دو روی یه سکه ایم. معرفت من موجب معرفت الله میشه، نسیان الله موجب نسیان خودم میشه. پس دو تا چیز نیست، یه حقیقت در دو زبان. از اول تا آخر شما دارین یه شخصیتی رو میبینین به نام الله. اگه این الله درست معرفی بشه تو فرهنگ قرآنی، من خودم رو میشناسم و سیرم از اینجا آغاز میشه. این مقدمه ای بود بر عنوانی که انتخاب کردیم. تا اینجا یکی دو تا قدم برداشتیم، انشاءالله قدم های بعدیشو میذاریم برای شبهای آینده. السلام علیک یا ابا عبدالله.